بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تعلق خمس به گنج مباحثی بود که بعضی از اونها بررسید. یکی از اون مباحث این بود که گنج به چه مالی تعلق میگیرد. تا حدودی اصل اولی و قواعد اولی تأسیس شد و بررسید. برای تکمیل اونها این مطلب امشب عرض میشه. اون این است که اصل اولی اباحه است، که هر چیزی مباح است، ولی در اموال اصل اباحه است یا نه؟ بعضی از بزرگان نظیر مرحوم خویی رضوان الله علیه می‌فرمان به این که در اموال اصل اولی اباحه نیست، زیرا تعدی به مال غیر ظلم است و ظلم عقلن و شرعن قبیح است. بنابراین نمی شود اصل اولی در اموال اباحه باشد. با بیانی که لابد در تقریرشون مراجعه فرمودید و به سیره عقلا هم تمسک میکنن، می فرمان به این که سیره عقلا بر این است که اگر یک مرد مشکوک الاسلام و الکفر را در بیابان یافتن، مالش را تصاحب نمی کنن، نمی گوین اصل اولی اباحه اموال است. این سیره عقلا نشون می دهد که درباره مال تعدی و ظلم را قبیح می دانن و احتیاط می کنن و نمی شود مال را تملک کرد الا ما خرج به دلیل، بلکه اصل من است الا ما خرج به دلیل، به دلیلش هم سیر است. لکن این سخن احتیاج به یک توضیحی دارد و اون این است که اصل اولی در اشیاء اباحه است، جواز تصرف است، که کل شیء لک حلال. این که فرمودن ظلم قبیح است، مال دو قسم است. اگر مال کافر حربی باشد که تصرف در او عین قسط و عدل و حق است، اگر غیر حربی باشد تصرف در او ظلم است. ما نمی دانیم که این تصرف ظلم است یا نه. از کجا می توان ثابت کرد؟ چون ظلم حرام است نمی شود در مال غیر تصرف کرد. اون غیر اگر محدور و دم و المال بود، تصرف در مال او ظلم نیست، عین قسط و عدل است. اگر محقون المال و دم بود، تصرف در مال او ظلم است. و ما نمی دانیم که این عدل است یا ظلم. و تمسک به قبح ظلم در این گونه از موارد، تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام است. اصل اولی اباحه است. من از این اصل خارج شده است. یعنی اگر ثابت شد که این مال متعلق به مسلمان یا ذمی معاهده است، تصرف در او حرام است. پس اصل اولی اباحه است الا ما خرج به دلیل، نه اینکه اصل اولی منع باشد الا ما خرج به دلیل. و اما اون چرا که به نام سیره تمسک فرمودن حق است، سیره در عصر ما این چنین است و اون سرش آن است که مسلمین با غیر مسلمین یک میثاق بین المللی را امضا کرده اند که خون، مال، ارض یکدیگر محترم باشد. هیچ کسی به مال کسی، به ارض کسی، به خون کسی تعدی نکند. تعهد و شرط واجب الوفا است ولو طرف شرط کافر حربی باشه. حتی در جنگ ها اگر مسلمین با کفاری که در حال حربن چنین تعهدی امضا کردن که رجلن به رجلن، یک به یک به جنگ هم بیاید، در اینجا خلاف شرط، خلاف شرع است. اگر یک کافر حربی به میدان آمد، جایز نیست که دو تا مسلمان علیه او بشورند، چون اون شرط و تعهد واجب الوفاست. وجوب وفای به عهد و مانندان اینا جزء قوانین بین المللی اسلام است، نظیر وجوب احترام به پدر و مادر. حالا پدر و مادر اگر کافر بودن، ولو کافر حربی، دیگران می توانن اینها را از پادر بیاورن، ولی بر فرزندها واجب است که این پدر و مادری که کافر حربیان در مسائل دنیایی با اینها نیک رفتار باشن و صاحب هما فی دنیا معروفا. و این قسمت از آیات درباره پدر و مادر مشرک است. و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحب هما فی دنیا معروفا. در صدر اسلام بعضی از جوانها که جذب حوزه اسلامی می شدن، پدر و مادر اینها مشرک بودند، به اصرار می کردن دست از اسلام بردارن. در این فضا آیه نازل شد که حرف پدر و مادر را در مسائل اعتقادی اطاعت نکنید، ولی بر شما واجب است در مسائل دنیایی با اینها نیک رفتار باشید، احترام اینها را حفظ بکنید. و صاحب هما، با اینکه پدر و مادر مشرکند و اصراری دارند که شما شرک بورزید، بر شما واجب است که در دنیا با صحابت معروف با اونها مصاحبت کنید، و صاحب هما فی دنیا معروف. غرض آن است که احترام به پدر و مادر، ادای امانت، وفای به عهد، وفای به شرط، این جزء مواثیق بین المللی اسلام است، واجب الوفاست. و الان اگر چون چه اموال دیگران محترم است، برای اینکه دولت‌های اسلامی با دولت‌های غیر اسلامی یک میثاق بین المللی را امضا کردند که کسی تعرض خون، ارض، مال دیگری نکند. وگرنه اون بزرگان از فقها که فرمودن اصل اباحه است، از نظر فنی حق با اونهاست. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که گنج الان جزء اموالی است که بخشایش خصوصی و مانند اون مالک میشوند، حفارها مالک میشوند، یا گنج چیزی نیست که حفار بتواند او را تملک کند. اگر گنج ملک حفار و یابنده و امثال ذلک نبود، قهرن بحث تخمیز همراه ندارد، چون تخمیز در جایی است که اون شخص یابنده 4/5 را مالک باشد و 1/5 را به ارباب خمس بپردازد. آیا هر گنجی را واجدش مالک می شود یا نه؟ اون چرا که شما ملازمی فرمایید، یعنی حتی فقهای متأخر، حتی امام راحل رضوان الله علیه قبل از انقلاب، اینا بر اساس عادی مشی می کردن. فکر اینکه گنج مال حکومت اسلامی است، مال حاکم شرع است، معمولا در بیانات اینها نبود. این گنج ها اگر آثار اموی، عباسی، مروانی، امثال ذلک در او بود و ما اطمینان داشتیم علم یا علمی، یقین یا دلیل شرعی اقامه شد که یک مسلمانی مالک این گنج بود، این از دو حال بیرون نیست: یا لغت است، مجهول المالک است، باید به حاکم شهر برگردد. یا میراث من لا وارث له است، باید به حاکم شهر برگردد. چنین مالی که یک مسلمان دست مالکانه روی او گذاشت و الان قرونی از او گذشته است، ما نمی دانیم که آیا ورثه‌های اونها موجودن یا نه، هم در اصل کانه تام شک داریم هم در کانه ناقصه، بر فرض موجود باشن ما نمی شناسیم. چنین چیزی بالاخره یا لغت است یا مال مجهول یا میراث من لا وارث له. در هر دو حال مال امام است و در اصل غیبت مال حاکم شهر. اگر حکومت اسلامی این گونه از گنج ها را تملک می کند و به حفارها مثلا حق اولویت یا حق الحفر و زحمه و مانند آن می پردازد، روی معیارها خواهد بود. این چنین نیست که حفار بگوید من زحمت کشیدم به مالک بشود. و اگر گنجی اثر اسلامی در او نبود، نه صرف سکه اسلامی، گنجی بود که ما یقین نداشتیم، نه یقین و نه دلیلی که معتبر باشد به منزلت یقین باشد، که ملک مسلمان بود و دست مالکانه مسلمان بر او قرار گرفت، چنین گنجی نظیر عصر ساسانیان و امثال ذلک قبل از اسلام، چنین گنجی اگر در اراضی انفال قرار بگیرد باز به شر هیزد، چون انفال مال امام است و قانون اباحه قانون حقی است نه قانون حکمی. اولا این اباحه ادلش اونقدر متقن نیست که دست حکومت شرعی بسته باشد و نتواند جلو این اباحه را بگیرد. این حق ولی خداست نه حکم باشد. یه وقت است میفرمان آب مباح است، این حکم الله است. یه وقتی میفرماین انفال را ما برای شیعیان مباح کردیم، این حق است، اباحه حقی است نه اباحه حکمی. وقتی اباحه حقی شد، هر امامی میتواند کلن یا جزءاً جلوی این اباحه و تحلیل را بگیرد. یعنی اگر امام دهم سلام الله علیه فرمود ما مباح کردیم، امام یازدهم طبق مصلحت وقت میتواند کلن یا بعضن جلوشو بگیرد تا برسد به عصر حجت سلام الله علیه. اگر از ولی عصر ارواح نافدا ما یه دلیل قاطعی داشتیم که همه این انفال فی مباح است برای شیعیان، اونگاه معتبر بود و چنین چیزی هم که نیست. این یه اباحه حقی است نه اباحه حکمی. چون اباحه حقی است نه اباحه حکمی، در عصر غیبت زمام این به دست حاکم شرع است و به دست حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی می تواند این گنج هایی که با حفاری در اراضی انفال استخراج شده است تملک بکند، البته حق الزحمت و الاولویه به حفاران بدهد. از این بخش ها که گذاشتیم، اگر مالی که هیچ راهی برای این اثبات این که ملک مسلم بود نداشتیم، چنین مالی در زمین شخصی یا مباحات اولیه نه انفال، یا زمین هایی که فیع مسلمین است ملک مسلمین است پیدا شده است، احیانا میتواند مال یابنده باشد و تخمیس بکند. این هم یک مطلب. و الان تقریبا بیش از چهار قرن است، بیش از حدود پنج قرن است، حدود پنج قرن است که هر از سخنان صاحب شعرانی صاحب یواقیت گذشته است. اگه نظر شریفتون باشد در باب معدن ما گفتار شعرانی را اینجا خوندیم که ایشون میگوید به این که برای این که سرمایه فساد نیاورد، معدن را حکومت اسلامی میتواند از دست بخشای خصوصی بگیرد. خب همون حرف درباره گنج هم هست که اون جلسه این بحث را از کتاب میزان شعرانی خوندیم. خب مطلع بعدی آن است که آیا روایات باب دلالت دارد بر اینکه گنج مال یابنده است و باید خمس بدهد یا نه. شیخ در استاد مرحوم آیاش ممتقی آمون رضوان الله صاحب همون شرح بر عروه، ایشون همون مبانی مرحوم های نائینی رضوان الله رو تقریر میکنن و بر اساس اون مبانی میفرمان هرگز روایات باب خمس دلالت ندارد بر اینکه یابنده مالک میشود. اون مبانی و اصولی کش این است که احکام بر روال قضایای حقیقی است، این یک. دوم اینکه بازگشت این قضایای حقیقی به صورت واجب مشروط است، این دو. سوم این است که هیچ دلیلی متکفل موضوع خود نیست، چون که هیچ واجب مشروطی عهده‌دار اثبات شرط نیست، این سه. برابر این سه اصل نصوص باب کنز نطاقش این است گنجی را که یا هر کس گنج یافت باید خمسش رو بدهد، اما کجا مالک می شود کجا مالک نمی شود اون را که این روایات ندارد. روایات باب کنز می گوید گنجی را که مالک شدی باید یک پنجمش رو تخمیز کنی، اما کدوم گنج ملک شما می شود کدوم گنج ملک شما نمی شود که اون را نمی شود از این روایت استفاده کرد. این فرمایشات شیخ بودن استاد مرحوم آقای آمری رضوان الله علیه یه سلسله اشکالات مبنایی دارد که اون جاش اینجا نیست. اولا قضایای حقیقیه که از منطق به اصول رفت این نیست که مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه در کردن، سیدن استاد مرحوم امام رضوان الله علیه که به این دو زبان آشنا بود، یعنی هم به زبان منطق هم به زبان اصول، مکرر در مکرر بر مرحوم نانی نقد داشت که قضایای حقیقیه که منطقیین میگوین این نیست که شما و امثال شما در اصول تقریری کردید. مطلب دیگر آن است که قضایای حقیقیه جز قضایای بطیه است. گاهی در خلال فرمایشات مرحوم نانی و همتنین مرحوم یاش منطقی عاملی که فرمایش نانی رو تقریر میکردن برمی آمد که این قضایای بطیه به قضایای شرطیه برمی گردد و اما اینجا یعنی در بحث کنز دارن به صورت واجب مشروط برمی گردن. بین شرطیه و مشروطه هم خیلی فرق است، یکی جز قضیه حملیه است یکی در قبال قضیه حملیه که اون هم باز بحثش خارج است. عمدان است که این هم که فرمودن هیچ دلیلی عهده‌دار اثبات موضوع خود نیست، این تام است. اینم که نتیجه گیری کردن فرمودن که لذا دلیل حاکم مقدم بر دلیل محکوم است و روز ظهورش ضعیف باشد، اینم تام است. برای اینکه دلیل حاکم کاری به محدوده موضوع دارد و دلیل محکوم درباره موضوع اصلا پیامی ندارد. وقتی دلیل حاکم درباره موضوع کار داشته باشد و دلیل محکوم درباره موضوع نظر نداشته باشد، دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم ولو ظهورش ضعیف باشد، این هم تام است. ولی همه این حرف ها بر فرض تمامیتش درباره مقام جاری نیست، چون بعضی از نصوص مقام کاملا دلالت دارد بر اینکه گنج را یا بنده مالک می شود و باید تخمیز کند. در اینجا استنباط مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه حق است و اون روایت ششم باب سوم ابواب ما یجب فیه الخمس در کتاب شریف وسائل است، روایتش هم معتبر است. عمار ابن وروان میگوید سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقولو فی ما یخرجو من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبها والکنوز الخمس. فمود اون چه که از معدن و دریا خارج میشود که قوق با قواسی و در غنیمت و معنی عام هم غنیمت جنگی هم مطلق درآمد ها و حلال مخلوط به حرام در صورتی که صاحبش معلوم باشد و در گنج ها خمس است. خب این معناش این نیست که اون چرا که شما از معدن در آوردید ملک شماست و تخمیس کن، اون چرا که با قواسی از دریا بیرون آوردی ملک شماست و تخمیس کن، اون چی که به عنوان غنیمت به دست آوردی ملک شماست و تخمیس کن، حلال مخلوط به حرامی که در دست شماست ملک شماست و تخمیس کن، دلالت بکند که کنوزم این چین است، یعنی گنجی که یافتید ملک شماست و تخمیس کن. حالا بعضی از روایات این باب ممکن است ناظر نباشد، مثل روایت همین باب که ناظر به مسئله، یا روایت باب چهارم که ناظر مسئله نصاب است که صحیحه بزنتی است. سوال میکنند که چه مقدار روایت باب پنجم، سوال میکنند روایت بزنتی، سأل تو اما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثلهی فیه الخمس، که این اصلا ناظر نیست که کجا شما گنج رو مالک میشوید به کجا گنج رو مالک نمیشوید. حالا یا ناظر به نصاب است که بعضیا فهمیدن، یا ناظر به اصل جنس گنج است که گنج باید مثلا طلا و نقره مسکوک باشد. و اما اون روایات که دارد کنوز و غنایم خمس دارند، این گرچه اون لبه تیزش متوجه به تخمیس است، اما ضمناً دلالت دارد بر اینکه چهار پنجمش مال یابنده است. مثل روایت هفتم همون باب که فرمود الخمس و علی خمسه اشیاء علی الکنوز و المعادن و القوس و القنیمه و امثال ذلک. بنابراین این طایف از روایات دلالت دارد بر اینکه گنج را انسان مالک می شود، اما خب کاملا قابل تقیید است. مطلب بعدی آن است که روایات باب لغته را باید به یک سامان رسون که مزاحم باب کنز نباشد. اون روایات تا حدودی در نوبت قبل خونده شد، ولی برای اینکه کاملا مطلقهاش به مقیدها برگردد یک بار هم باید مرور بکنیم که دیگر روایات باب لغته مزاحم باب کنز نباشد. قهرن در جمع‌بندی معلوم می شود که چی لغته است که باید به حاکم شرع برگردد و چی میراث من لا وارث له است که باز به حاکم شهر برمیگردد، و چه چیزی گنجی است که باز به حاکم شهر باید برگردد و اون گنجی است که در انفال و در اراضی ملک امام یافت شد، و چه چیزی گنجی است که مال یابنده است. حالا روایات باب لغته، باب پنجم از ابواب لغته در کتاب شریف وسائل این هست. اونها دو طایف هست، بعضی مطلقن بعضی مقید. روایت پنجم این باب که موثقه محمد ابن قیس بود، یعنی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به اسناد یعنی احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد عن الفضیل ابن غزوان قال کند به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صفوان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، که اینها معتبرن و این روایت هم موثق است. عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علیون علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خریبتن ان یعرفها فی ان وجد من یعرفها و الا تمتع بها، که حکم لغته رو بار کردن. فرمودن مردی کسی در یک شهری یا در خانه مخروبی یک نقره ای را یافت، یک ورقی را یافت، سکه نقره ای یافت، حضرت امیر سلام الله علیه دستور داد که این رو معرفی کنند به صاحبانش، اگر صاحبیش پیدا شد بسیار خوب، نشد تملک بکند. در اینجا حکم لغت رو بار کردن، ولی روایات دیگر تفصیل میدهد در همین باب پنج. یکیش همون روایت اول همین باب است، علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق، این دار است امی از خربه و غیر خربه. ولی حضرت استفسار کرد فرمود ان کانت مأمورتا فيها اهلها فهي لها و ان کانت خربتا قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به. در اون روایت محمد ابن قیس، موثقه محمد ابن قیس دارد که اگر چیزی رو در ویران یافت باید معرفی کند، حکم لغت رو بار کرد. در اینجا فرمود اگر ویرانه باشد و صاحبش از اون منجلی شده باشد، او رو ترک کرده باشد، مال اوست، یعنی مال یابنده است، دیگر نیازی به معرفی ندارد. آیا این گنج است که مال یابنده است یا لغتی است که یابنده اطمینان یا آئس از وصول مالک است در چنین شرایطی حضرت فرمود مال او است؟ به هر تقدیر این روایت معتبر که روایت اول باب پنج است، این مفصل اون روایت محمد ابن قیس است، چون روایت محمد ابن قیس دارد همین که در ویران یافت باید معرفی کند. این روایت تفصیل میداد اگر ویرانه طوری باشد که این جلا انها اهلها، این محتاج معرفی نیست، اگر این چنین نباشد معرفی بکنه. روایت سوم این باب که اسحاق ابن عمار میگوید من از ابا ابراهیم علیه السلام سوال کردم ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونه. کسی در یک بعض از خانه های مکه نازل شد، اونجا بارانداز کرد و 70 درهم دفن شده را یافت و این دراهمی را که یافت همواره با او بود و یادش نبود. فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه، تا به کوفه رسید. کیفه یسته؟ قال علیه السلام یسأل عنها اهل المنزل، از صاحب منزل ها سؤال بکند، چون بالاخره تو خونه مردم پیدا کردی رو. لعلهم یعرفونها، قلت فعل لم یعرفوها قال یتصدقوا بها. این برای آن است که لغته حرم است و نفرمود تملک بکنن، حکم لغت ها را دارد. البته خب مالیست تو خونه مردم پیدا شده، مالی که تو خونه مردم پیدا شده پیداست به این که این دیگه کنز نیست، این لغت است. غرض آن است که روایات باب پنج مزاحم باب کنز نیست اصلا. اونجا که دارد معرفی بکند برای آن است که خانه کسی است حالا ویران شده و نشانه تعریف هم در اون لابد هست، حضرت فرمود معرفی بکنید، مالیست مجهول المالک. این دلیل نیست بر اینکه انسان هر چیزی را در هر جا یافت حکم لغت را دارد، این طور نیست. اگر یک جایی چیزی را یافت که مالک شخصیش، اصل مالکش مشخص است، منتها شخصش معلوم نیست، این میشه مجهول مالک، به حکم لغت را دارد. معیار لغت به عنوان بررسی مبادی تصوری بحث قبلا مشخص شد که چیست. لغت مالیست که یقیناً مالک دارد ولی مجهول است، که این باید معرفی بشود و از باب کنز خارج است. مال مجهول المالک است. میراث من لا مارس له، مالی است که قبلا مالک داشته است و مالکش هم مسلمان بوده است و الان نمیدانیم. پس فرق جوهری لغته با میراث من لا وارث له مشخص است. گنج آن است که هیچ کدام از این دو نباشد، سبق ید مسلم نباشد به هیچ نحوی، قهرن نه سابقی داشت من لاحقه، چنین مالی گنج است. اگر در زمین انفال پیدا شد که مال امام است و به اذن حاکم شهر باید مصرف بشود، نشد مال یابند دست و تخمیز. حالا مطالب بعدش برای فرد. مرحبا، الحمدلله رب العالمین.